سلسله نشست های استاد دستمیر با عنوان قرآن کتاب حیات شهر مقدس قم جلسه 14.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الصلاة والسلام على رسوله الأمين الذي سمي في السماء وفي كتب أهل الكتاب بأحمد وفي الأرضين وفي كتابنا بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. جلسه‌ای که در خدمتون هستیم در ادامه سلسله جلسات قرآن کتاب حیات و قرآن کتاب زندگی. بحث ما از اونجایی شروع شد که حقیقت قرآن برای پاسخگویی به مسائل حیاتی بشر وضع شده. قرآن صرفاً کتاب قرائتی برای ثواب یا کتابی برای صرفاً استخاره یا کتابی صرفاً برای تبرک یا تقدس نیست. اون هم هست، ولیکن حقیقت قرآن کتابی است برای حل مسائل حیاتی بشر و حل مسائل حیاتی عالم. مسائل حیاتی بشری و عالم یا به نحو صراحت و روشن و مبرهن در قرآن پاسخ داده شده، یا به نحو قاعده، قواعد اداره زندگی بشر در قرآن آمده. تقریبا 5 جلسه اول در این خصوص صحبت کردیم و قواعد کلی ناظر به حیات بشر رو حسب آنچه که قرآن تصویر کرده رو عرض کردیم. این جلسه که جلسه 14 یا 15 این سلسله جلسات هست، از یک مقطعی به بعد به یک مسئله بسیار مهم و اساسی در حیات بشری پرداختیم. شاید مهمترین مسئله حیات بشری، اون هم نظام تعاملات و ارتباطات انسانیه. امروز در جوامع بشری مسئله نظام ارتباطات و تعاملات با عنوان پیچیده ترین مسئله حیات بشر. فلاسفه عالم در شرق و غرب این دنیا تئوری های مختلفی رو ارائه میدن که بشر نوع روابطش رو با خودش، با خانوادهش، با محیط کارش، با محیط اجتماعیش بر اساس چه قواعدی و بر اساس چه مقرراتی میبایستی تنظیم بکنه، چقدر از این موارد قابلیت وضع قانون داره و اعتباریه، چقدر از این موارد به صورت یک امر فطری یا عقلانی طراحی شده، چقدرش رو مستقلات عقلیه جواب میدن، چقدرش رو غیر مستقلات عقلیه، یا چقدرش عقلیه یا چقدرش عقلائیه. به تناسب متفاوت میشه این مسئله و دیدگاه ها و نظریات مختلفی در این خصوص ارائه شد. از منظر ارزش های اصیل دینی و مکتبی خودمان، یک قاعده و یک قانونی وضع شده برای نظام ارتباطات اجتماعی، آن هم قانون اخوت. قاعده و قانون اخوت، این قانون رو خدای متعال وضع کرده که انما المؤمنون اخوه. این که اساس ایجاد یک رابطه ای که بستر این رابطه یک رابطه ایمانیه، یعنی مصالح اتصالش و مصالح ارتباطش بر اساس یک رابطه ایست به نام ایمان. این رابطه از عمق و استحکام فوق العاده بالایی برخورداره، به نحوی که از دنیا شروع میشه امتداد اخروی هم داره، فقط به دنیا هم ختم نمیشه. از حیات فردی شروع میشه به حیات جمعی هم کشیده میشود. لذا قریب به 10 جلسه در خصوص این مسئله بحث کردیم. بعد عرض کردیم که این قاعده تعامل انسانی و ارتباطات انسانی به عنوان قاعده اخوت جذابترین نوع رابطه، پایدارترین نوع رابطه، مستحکمترین نوع رابطه، سالمترین نوع رابطه، مفیدترین نوع رابطه، 35 عنوان رو در این خصوص عرض کردیم که این ارتباط چه مؤلفه هایی داره، تا رسیدیم به اینجا که یکی از مؤلفه های مهم قانون و قاعده اخوت مسئله توانمندسازی و تولید قدرت، که در اخوت اونچه که اتفاق میفته یک تولید قدرتی و یک توانمندسازی برای طرفین رابطه اخوت ایجاد میشه. اگر که در یک رابطه اخوتی ثمره توانمندسازی برای طرفین رابطه برادری و دوستی به وجود نیاد، این رابطه ایراد داره، اشکال داره. یعنی اگر یک نحوه تقویت یا یک نحوه ایجاد یک انرژی مثبت و یک توانمندسازی خاصی در طرفین رابطه به وجود نیاد، این رابطه معیوبیه، رابطه سالم و رابطه درستی نیست. یه روایت چهارگانه ای رو در جلسه قبل بحث کردیم ذیل این آیه شریفه که امام صادق علیه السلام فرمودن که اساس رابطه برادری بر 4 پایه مستقر یا استواره. البته این که در روایات خیلی مشاهده میشه که اگر فلان کار بکنید 3 تا اتفاق میفته، یا فلان مسئله بر 5 تا نکته مبتنیه. خیلی از این عددها فلواقع عددهای و حصرهای حقیقی نیستن. نوع این حصرها حصرهای اصطلاحاً اضافی هن. یعنی اینه که این عدد هست ولی میتواند بیشتر هم باشد، منحصر به این عدد نیست. این که فرمودن بر 4 پایه استوار رابطه اخوت، 1/5 هم داره جمع‌بندیه این 4 تا پایه است. حضرت این تقسیم رو اینجور شروع کردن که ان تکون سریرته و علانیته لک واحده، برادر و دوست خوب اونیه که با تو یک رو و یک دل و یک رنگ باشه. اصطلاحا یک کلمه ایش میشه وفاق، با تو وفاق داره. ان تکون سریرته و علانیته لک واحده، وفاق دار. طرف مقابل این وفاق عرض کردیم شد نفاق، یعنی برادری که برادر درستی نیست و دوست خوبی نیست اونیه که با تو منافقانه رفتار میکنه، وفاق نداره با تو. خب این رو توضیح دادیم که چطور میشه نفاق به آدم لطمه میزنه و آدم رو تضعیف میکنه و رابطه منافقانه هیچ گونه تقویتی رو به همراه نداره. یعنی در یک ارتباط منافقانه هیچ گونه قوتی برای طرفین رابطه ایجاد نمیشه، بلکه رابطه منافقانه منجر به تضعیف قوای طرفین رابطه میشه و به مرور زمان نفاق تضعیف کننده است در ارتباط منافقانه. بعد از این که فرمودن ان تکون سریرته و علانیته لک واحده، فرمودن که ان یرا زینک زینه و شینک شینه، این که هر آنچه از خوبی ها و زیبایی ها برای خود مد نظر داره اونها رو هم برای تو بپسنده، یا خوبی های تو رو خوبی های خودش بدانه، خوبی های خودش رو خوبی های تو بدانه، موفقیت های تو را موفقیت های خودش بداند. اینم یک نوع اتفاق که چقدر در تقویت انسان و چقدر در تقویت این رابطه اخوتی و برادری تأثیر داره. نکته سوم فرمودن ان لا یغیره علیک جاه ولا مال، یا ان لا یغیره علیک جاه مال ولا ولایت. این که یه شرایط خاصی براش به وجود بیاد، رئیسی بشه، مسئولی بشه، شرایطی براش به وجود بیاد، اینطور نشه که تغییر بکنه و غروری براش به وجود بیاد، تکبری براش به وجود بیاد، حالا یه کسی تحویلش گرفتن، اینطور نشه که دیگران رو تحویل نگیره. اینم از اشکالات بعضی از نوع روابط دوستانه. نکته چهارم که بیشتر شاهد بحث ما اینجاست، تأکید بر این مسئله که ان لا یمنعک شیء تناله بقدرته، اینکه اگر می توانست، او قادر بود، قدرتی داشت که تو رو توانمند بکنه، دریغ نکنه از این توانمندی. دوست خوب، برادر خوب، کسیه که تمام سعی و تلاشش بر این معنا متمرکز می شود که هر آنچه بتواند شما رو توانمند بکند، به توانمندی شما کمک بکنه. این توانمندی و تولید قدرت دوستان دو بعد داره. یه بعد تولید قدرت مادی داریم، یه بعد تولید قدرت معنوی داریم. در تولید قدرت مادی به لحاظ مثلا مالی، به لحاظ امکاناتی، به لحاظ آسایش، به لحاظ رفاه، به لحاظ مدرک، تحصیل، درس، بس، غیر و ذالک، طیف تمام توانمندی های مادی می فرماید هر آنچه که بتواند شما را از جهت طیف توانمندی های مادی و مهارتی و قدرت حل مسئله و سایر الزامات قدرت بتواند در شما یک قدرتی ایجاد بکند، از این معنا دریغ نکنه. این می شود یه دوست خوب، این می شود یه برادر خوب. از اون طرف قضیه طیف توانمندی های معنوی، هر آنچه بتواند اخلاق شما رو، اعتقادات شما رو، باورهای شما رو، تقوای شما رو، طیف ارزش های حیات شما رو بتونه تقویت بکنه، کوتاهی نکنه، تلاش بکنه که تمام ارزش های معنوی رو که میتونه در وجود شما تقویت بکنه، کوتاهی نکنه. پس هم قدرت مادی و هم قدرت معنوی. زیر این معنا مجموعه از روایات آورده شده که این آیه قرآن رو بیشتر تبیین میکنن، تفسیر میکنن. من جمله این که میفرماید یحسن و نصرته، این که در یاری کردن برادر مؤمن نهایت کوشش و حق نصرت رو ادا بکنه. یه وقتی یه کسی به یه کسی کمک میکنه، رفع تکلیفی. یه وقتی یه کسی به یه کسی احترام میذاره، رفع تکلیفی. یه وقتی یه کسی هوای یه کسی رو داره، رفع تکلیفی. میفرماید این رفاقت نیست، این یاری رساندن نیست. یحسن و نصرته، این که حق دوستی رو و حق نصرت رو، حق دوستی به معنای واقعی کلمه و حق نصرت رو و حق یاری کردن رو، این که فقط بخواد مثلا از سر خودش وا کنه که من یه کمکی کردم و یه عنایتی کردم، یه حمایتی کردم برای این معنا، این دوستی نیست، این رفاقت نیست. در روایات داریم که این که یحسن و نصرته، مفصل در روایات داریم که از جهت مالی هر چی که میبایستی ادا بکنه ادا میکنه، از جهت اخلاقی و تربیتی هر کاری که از دستش بر بیاد انجام میده، از جهت آبرویی هر چه که نیاز باشه آبرو بذاره برای برادرش، برای رفیق و دوستش آبرو میذاره و آبروداری میکنه. بعد مقطعی نیست، این یاری کردنش مستمر، مداوم، کامل، جامع، سلیقه‌ای نیست. یحسن و نصرته اونجایی نیست که مثلا من یه چیزی رو دوست دارم، خودم چون دوست دارم برادرم رو تو این بود کمک بکنم کمک میکنم، یعنی نیازش رو نمیبینم، دوست داشتن خودم رو میبینم، در این که در چه چیزی دوست دارم کمکش کنم، در اون بود کمکش میکنم. میفرماید این نصرت نیست. نصرت اینه که تو روایت بعدی میفرماید که و یقضی حاجته، حاجتش رو برطرف بکن. حاجتش رو برطرف کردن میفرماید حاجت یعنی نیاز واقعی، نیاز حقیقی، نه نیاز اعلانی. گاهی وقتا یه برادری میاد میگه که فلانی من یه مسئله دارم، یه مشکلی دارم، اینه. شما نگاه میکنی میبینی آیا این نیازی که داره ابراز میکنه، آیا این نیاز نیاز حقیقیه، نیاز واقعیه؟ مثلا میخوام فلان وسیله رو بخرم، یه پولی به من قرض بده. بعد نگاه میکنی ببینی این وسیله که داره براش قرض میگیره چقدر واقعا حیاتیه تو زندگی این آدم. بعد بگم آقا حق رفاقت و دوستی اینه که من بدم، اصلا چه کار دارم که این نیاز داره نیاز نداره، خوبه بده، براش مفیده براش مفید نیست. نه، میگه قضاء حاجت، حاجته، یعنی اون چیزی که به معنای واقعی کلمه این فرد در زندگیش به این احتیاج داره، به این مسئله نیاز داره. اگر شما حاجتش رو درست برآورده کردید، حق دوستی رو ادا کردید. اگر این حاجت رو درست برآورده نکردید، این حاجت و این احتیاج رو، حقیقت حاجت رو درست برآورده نکردید، یعنی او اشتباهی مثلا حالا یه وسیله ای داره کارش داره راه میندازه، ولی مثلا خودش رو میخواد ببره زیر بار قرض و دین که مثلا یه چیز با کلاس تری داشته باشه، یه چیز مثلا که جلب توجه بیشتری بکنه. خب این خدمت به برادر نیست، این برادری نیست. این معنا و این طور مثلا حمایت کردن و این طور کمک کردن، این مصداق و یقضی حاجته نیست، حاجت حقیقی و واقعی رو میگن اخوت و برادریه. نکته بعد میفرماید که و یشفع مسئلته، این که شفیعش بشه، واسطه حل مسئلش بشه، واسطه حل مسئلش بشه، براش آبرو بذاره. بعد ببینید میگه مسئله شو حل کنه. مسئله میگن، مسئله رو به چی میگن مسئله؟ مسئله میگن به یک مشکل بزرگ میگن مسئله، میگن مسائل حیاتی، اون مشکلاتی هستن در زندگی انسانها که وقتی برطرف میشن یه بار بزرگی از دوش انسان برطرف میشه. میگه آقا اگر شما میتونی یه جای آبرو بذاری، یه جا رو بزنی، یه جا یه مسئله رو پیگیری بکنی که مسئله برادر مؤمنت حل بشه، این کارو بکن. شفاعت هم که گفته میشه شفاعت، خب شفاعت هم قواعد داره دیگه. شفاعت و واسطه در حل مسئله قواعد داره دیگه، بی قاعده نیست که شفاعت. حالا بعضی ها مثلا تلقی این معنا رو کردن که آقا اهل بیت شفاعت میکنن، بزرگان شفاعت میکنن، قرآن شفاعت میکنه. خب مثلا شفاعت میکنه هر کاستی رو که من عمدی و سهوی و با دلیل و بی دلیل و اینها انجام بدم، این بزرگان میان واسطه میشن شفاعت میکنن؟ اینطور نیست. شفاعت قاعده داره، شفاعت چارچوب داره، مبنا داره، بی قاعده این شفاعت اتفاق نمیفته. لذا اینکه فرمود که یشفع مسئلته، میخواد شفاعت بکنه دوباره برای شفاعت و برای واسطه شدن برای حل مسائل دوستان میگه قواعد رو رعایت کنید، چارچوب ها رو رعایت کنید. یعنی در ارتباطات رفاقتیتون یک قاعده و چارچوب و نظم و انضباطی وجود داشته باشه. اگر که افراد به این نتیجه رسیدن که آقا من به هر چی بخوام برسم یک کسانی هستن میان بدون دلیل واسطه میشن و مسئله منو حل میکنن، من یه خطایی ازم سر میزنه، من یه عرضم بوزو شما چه میکنم، من یه رفقایی دارم که چشم بسته میان من رو شفاعت میکنن، میان برای من آبرو گرو میذارن. این رفاقت نیست، این شفاعت هم نیست و این دقیقاً خلاف قاعده شفاعته. نکته بعد میفرماید که لا یسلمه ولا یخذله، در این که او رو ذلیل نمی کنه یا تسلیمش نمی کنه. در ترجمه تحت لفظی این روایت که آقا یک رابطه ای که می شود فردی رو توانمند کرد به این معنا که می فرماید کرامت برادر مؤمنش رو حفظ می کنه، عزت برادر مؤمنش رو حفظ می کنه، اجازه نمی ده که برادر مؤمنش ذلیل بشه، اجازه نمی ده که خذلان بیاد سراغ برادر مؤمنش، او رو به یک تعبیر اجازه نمیده برادر مؤمنش تسلیم بشه در مقابل مشکلات، یا خودش تسلیمش نمیکنه در مقابل مشکلات، اجازه هم نمیده که تسلیم بشه، خار بشه، شکسته بشه. اساس کرامت و عزت نفسش رو حفظ میکنه. میگن از مهمترین مؤلفه های قدرت انسان عزت نفسشه، کرامت نفسشه. میخواید ببینید یک انسانی چقدر قویه؟ ببینید چقدر عزت نفس داره. میخواید ببینید یک انسان چقدر قدرت داره؟ ببینید چقدر کرامت نفس داره. به اندازه ای که کرامت نفس داره باشه میتونه این مشکل رو جابجا بکنه. چقدر در طول تاریخ انسانهایی که از یک قطره آب یه درس عبرت گرفتن که دیدن این قطره آب میچه که مثلا روی سنگی، بعد به مرور زمان انقدر این قطره آب چکیده چکیده این سنگ رو سوراخ کرده، بعد گفتن که این قطره آب که قطره آبه با اصرار و با تداوم تونسته یه سنگ به این سختی رو اینطور مثلا درش این شکاف و این سوراخ رو ایجاد بکنه، مثلا من از این قطره آب ضعیفترم، این از یه قطره آب اینطور درسی گرفته برای همت بالا. یه دانشمندی از ادبای معروف و بزرگ اسمش ابو جعرانه است. ابو جعرانه فردی بوده که بازاری بوده، کاسب بوده. این فرد اواخر تقریبا یا میانه یا عمرش در 40-50 سالگی علاقمند میشه و وارد درس و بحث علوم دینی و مسائل این چنینی میشود، بعد به مراتب خیلی بالایی میرسه، تألیفات زیادی هم داره. بعد میگن که شما چطور شد در میانه سن 40-50 سالگی وارد جرگه مسائل دینی و اینها شدی؟ گفت این مد نظرم بود که دیر شده، زوده، میتونم، نمیتونم، موفق میشم، موفق نمیشم، تا اینکه یه روز در این مسجد جامع شام نشسته بودم کنار یک ستونی، بالای این ستون یه چراغی بود، چراغای قدیم اون زمان، یه چراغی بود، بعد این ستون خیلی صیقلی بود، حالا از چه جنسی؟ یه جنسی خیلی صیقلی بود این ستون. منم کنار این ستون بودم، دیدم یه حشره ای که این حشره رو بهش میگفتن جعرانه، این حشره آمد که بره، معمولا حشرات میرن سمت نور، آمد که بره سمت این چراغ و سمت این نور. من نگاش کردم دیدم که یک کمی رفت بالا به جهت صیقلی بودن این ستون، سر خورد افتاد پایین. یه بار دیگه رفت بالا تا یه جای ستون رسید، دوباره سر خورد افتاد پایین. نظرم رو جلب کرد، شروع کردم به شمردن که ببینم این آخرش چند مرتبه میره میاد. میگفت که تا 700 مرتبه شمردم، تا 700 مرتبه خورد زمین. دوباره رفت، من خوابم برد، دیگه اواخر شب بود، خوابم برد. صبح برای نماز صبح و اینها که اذان شد و بیدار شدم که دیدم این حشره بالاست کنار چراغه. حالا نمیدونم بعد از اون 700 مرتبه چند مرتبه دیگه دوباره هم رفت بالا و دوباره برگشت پایین. بعد میگفت متنبه شدم، گفتم که من انسان آدم به این بزرگی به اندازه این حشره یعنی همت ندارم، قدرت ندارم، استعداد ندارم، اصرار نمیتونم بکنم برای رسیدن به هدف خودم. این برای رسیدن به نوری که بهش نیاز داشت اینقدر تلاش کرد که بعد یه تحولی در زندگیش ایجاد شد و حالا معروف به ابو جعرانه کتبش هم هست. اینکه انسان‌ها وقتی شکست و ذلت رو میپذیرن، همت‌هاشون میاد پایین، همه توانمندی‌ها و قدرتشون رو از دست میدن، یه قدرت بر انجام هیچ کاری ندارن. در رفاقت‌های خوب میگن بهترین رفقا اونایی هستن که تلاش میکنن دوستانشون عزت نفس پیدا بکنن، رفقاشون کرامت نفس پیدا بکنن. به اندازه‌ای که عزت و کرامت نفس پیدا میکنن، قدرت پیدا میکنن، قدرت پیدا میکنن، همت پیدا میکنن، همتشون رو مصروف میکنن، قله‌های بزرگی رو میتونن فتح بکنن. بعد در روایت دیگری رو داریم که میفرماید ینصره ظالما و مظلوما، میگه برادرت رو یاری بکن، توانمندش بکن، یاریش بکن، میخواد ظالم باشه یا مظلوم باشه. خب حالا در این که مظلوم باشه روشنه که یاریش بکن، اگر که بهش ظلمی شده، بهش اجحافی شده، حقی ازش پایمال شده، یعنی رابطت به گونه ای باشه که به گونه حق مدارانه باشه با رفیقت، بر اساس حق و حقیقت ارتباطات رفاقتیت رو تنظیم بکن، کمک بکن حقش پایمال نشه، تلاش بکن حقش پایمال نشه. حالا بهش مشورت میدی، بهش راهکار میدی، ازش حمایت میکنی، پشتیبانی میکنی، هر اتفاقی که میتونی محقق بکنی که حقش پایمال نشه. این از باب این که مظلوم واقع شده. حالا ظالمن چی؟ اگر یک کسی ظلم کرد، رفیق شماست، چطور یاریش کنید؟ می فرماید یاریش کن در این که جلوی ظلمش رو بگیر، اجازه نده ظلم بکنه. بهترین یاری رساندن به رفقایی که ایراداتی دارن، اشکالاتی دارن، ضعف‌هایی دارن، یه خصلت‌های بد اخلاقی، یه خصلت‌های بد رفتاری، یه ضعف‌هایی و یه اشکالاتی دارن، می‌خواید کمکشون کنید، قویشون کنید، این خصلت بد رو درشون تضعیف کنید. به اندازه‌ای که اون خصلت بد رو در یک انسانی تضعیف می‌کنید، قویش کردید. چطور میشه مثلا یه دکتری میخواد یه بیماری رو علاج بکنه، کاری که باید بکنه اینه که او بیماری رو در وجود این بیمار تضعیف کنه، او قده سرطانی رو تضعیف بکنه، اون ضعف و اون بیماری رو بتونه ناتوان بکنه، به طور طبیعی بیمار توانمند میشه. میگه در ارتباطات انسانی هم همینطوره. حالا بعضیا تلقی میکنن آقا این گیر میده، آقا این ایراد میگیره، ای نصیحت میکنه، ای تذکر میده، ای اشکال میگیره. این رو توی فقره های دیگری از روایت عرض میکنیم و توضیح این معنا. ولیکن چون بحث ما در توانمندسازیه، در قوی کردنه، میفرماید که شما به این نحو میتونید برادر مؤمن خودتون رو، رفیقتون رو، دوستتون رو توانمند بکنید. می فرماید خیر الاخوان من لا یحوج اخوانه الى سوا. می فرماید یکی از بهترین رابطه ها اینه که شما خودتون رو نگید که من یکی از رفقاش هستم، دیگرانی هم نسبت بهش مسئولیت دارن توانمندش کنن. می فرماید دوست خوب اونیه که بگه من تنها رفیقش هستم. شما چه کار دارید به تکلیف دیگران؟ که دیگران به تکلیفشون عمل میکنن یا عمل نمیکنن. مثل اینه که بگی آقا مگر فقط منم؟ این 1000 تا رفیق داره، 20 تا رفیق دیگه داره، تو فامیلم هست، جای دیگه هم هست. میگه مگر من فقط فامیلشم؟ دیگرانی هم هستن، اونا بهش کمک بکنن، دیگرانی ازش حمایت بکنن. فرماید نه، تو رابطه رفاقتی خوب یه کاری بکن که شما همه ی حاجتش رو برآورده بکن، به گونه ای که به دیگری نیاز پیدا نکنه. یه رفیق خوب اینیه که بگه آقا که انه این که این آدم تو این دنیا غیر از من کسی رو نداره. حالا ببینید اگر این رفیق همین فکر رو بکنه، او یکی رفیق هم همین فکر رو بکنه، او یکی رفیق هم همین فکر رو بکنه، او یکی رفیق هم همین فکر رو بکنه، چه اتفاقی تو این ارتباطات میفته؟ چقدر افراد برای هم مایه میذارن؟ ولی مثلا اینکه یکی منتظر او یکی میشه، میگه خب حالا حتما یکی کمکش میکنه دیگه، این همه رفیق دوست داره تو مسجد، تو بسیج، تو مدرسه، تو کجا کجا، مثلا این همه دوست و آشنا و اینا داره دیگه، یکی کمک نکرد، او یکی کمک نکرد. این طور نیست. این که نه، این که مصداقش از مدل واجب کفایی نیست که آقا مثلا منتظر میشیم یکی من به الکفایه انجام بده، کفن و دفن این میت رو با عهده بگیره، از بقیه هم ساقط بشه. که نه، این که شبیه واجب عینیه، بر همه واجبه. یعنی این که حالا دیگری هم به وظیفش عمل کرد، عمل کنه. او دیگری به وظیفش عمل کرد، او داره به تکلیف خودش عمل میکنه. مثل اینه که مثلا بگیم آقا یک کسی مریض شده، خب مریض شده از دوستان از رفقا، میگن آقا دو تا از رفقا رفتن بهش سر زدن. میگیم خب الحمدلله دیگه، دو تا از رفقا رفتن بهش سر زدن دیگه، از گردن ما ساقط شده. چه ربطی داره اون دو تا رفقا رفتن بهش سر زدن؟ سر زدن به وظیفه خودشون عمل کردن، به تکلیف خودشون عمل کردن. شما چه کردی برای تکلیف خودت؟ که ان این که در رابطه رفاقت یه حقوق عینی داره ایجاد میشه، نه یک حقوق کفایی که اگر یک کسی انجام داد از بقیه ساقط میشه. که ان این که هر کسی مستقلن باید به وظیفه خودش عمل بکنه، حالا دیگری انجام داد داد، انجام ندادم به عهده خودش این مسئله. اینم یک نکته. یحب له من الخیر ما یحب لنفسه. این دیگه چقدر داره حساس میکنه. میگه یه وحدت حب ایجاد میشه. شما برای خودتون چی میپسندید از خیرات این عالم؟ از شغل خوب و مدرک خوب و شأن خوب و منزلت خوب و جایگاه اجتماعی و خوب و هر چی که برای خودتون میپسندید. چقدر انسان وقتی مثلا بهش میگن آقا آرزوهات رو بگو، آرزوهاش رو از جهت علمی و شغلی و جایگاهی و شأنی و منزلتی آرزوهاتش رو میگه، میگه میدونی عین همین آرزوها، خب عین همین حب درست در رابطه برادری وحدت پیدا میکنه با حب برادر. یعنی حب تو عین حب او میشه. هر آنچه را که میپسندی برای خودت، دقیقاً باید همین معنا رو هم برای او بپسندی ولا غیر. این نشه که مثلا بیای یه چیزی رو برای خودت بپسندی، یه چیزی رو مثلا کمترش رو یا پسترش رو برای او بپسندی. هم وحدت در حب ایجاد میشه، هم وحدت در کر و اکراه. چه چیزی رو برای خودت نمیپسندی؟ از چی بدت میاد؟ از چی میخوای اجتناب بکنی؟ از چی میخوای دوری بکنی و فاصله بگیری؟ همین معنا را هم برای او نپسند. شما اگر اینجوری باش معامله بکنید، او رو فوق العاده توانمندش کردید، او رو فوق العاده قویش کردید. پس یکی از مهمترین قواعد توانمندسازی و تقویت دوستان و رفقا بر اساس قاعده اخوت، بر اساس این قاعده تعاملات انسانی و ارتباطات انسانی که عرض کردیم، این یک قاعده قرآنیه، یک سنت الهیه، انما المؤمنون اخوه. بعد این مسئله از صدر اسلام به گونه ای طراحی شد که واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ببینید این اعتصام به حبل الله در صورتی امکان پذیره که توش تفرقه نباشه. در تفسیر این معنا گفته شده که اعتصام به حبل الله جدا جدا امکان پذیر نیست، متفرق امکان پذیر نیست. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء فألف بین قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا. اصلا ببین تمام این سیر آمد جلو، از اعتصام به حبل الله، از ایجاد جماعت، از عدم تفرق، تا حدی که حتی اگر بگه دشمنم باشید با هم دیگه، ممکنه بگید آقا من و فلانی اصلا سایه همو با تیر میزنیم، میگه اشکال نداره. اذ کنتم اعداء، اصلا فرزند دشمنم بودید با هم دیگه، امکان اخوت دارید، امکان پیوند و ایجاد این رابطه اخوتی وجود داره. اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم، این الفت قلوب، این تألیف قلوب امکان داره، نهایت منجر میشه به این قاعده اخوت. این قاعده اخوت که شکل میگیره میشود جذابترین رابطه، مطمئنترین رابطه، سالمترین رابطه، مفیدترین رابطه. و عرض کردم بیش از 30 مورد فایده ای که حسب سنن الهی بر این نوع رابطه درست انسانی مترتب میشه. خدای ما رو ببخش و بیامرز، عاقبت امر ما ختم به خیر بگردان، تا از ما راضی و خوشنود نشدی از این دنیا مبر. روح حضرت امام عالی است متعالی بگردان، رهبر معظم انقلاب معید است بر تعدادش بیفزا. الى ارواح الشهداء والمؤمنين ومن مات على ولاية امير المؤمنين رحم الله من يقرأ الفاتحة مع السلامة.